السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرضين بأبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أستغفر الله ربي وأتوب إليه من جميع ذنوبي وإسرافي على نفسي. يا رسول الله، يا أمير المؤمنين، يا فاطمة الزهراء، يا صاحب الزمان، أقثني ولا تهلكني. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا صاحبا، يا صاحب الزمان، يا صاحب الزمان، الغوث الأمان، يا صاحب الزمان، بظهور الشتاب کن. عالم ز دست رفت، تو پا در رکاب کن. ای منتظر، آهسته تر، قدری تحمل بیشتر. بینم غباری در افق، گویا سواری میرسد. شادی قلب مقدس و نورانی حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء و تعجیل در ظهور حضرتشون اجماعا صلوات. عرض تبلیغ این میلاد پر نور و سرور خدمت اشرف مخلوقات عالم، حبیب خداوند تبارک و تعالی، نبی اکرم و همه 14 معصوم و شما شیعیان امیرالمؤمنین صلوات دوم رو بلندتر ختم کنید. امسال سال آخر غیبت باشه، توفیق مشایعت و همراهی و جهاد و شهادت در رکاب حضرتشون نصیب هممون بشه، صلوات سوم رو جلیتر ختم کنید. مسئله شرعی رو در باب فقه اهل بیت تقدیم کنم تا کم کم آماده بشیم پای احادیث نورانی اهل بیت بهره ای اول خودم و ثانیاً شما عزیزان ببریم، مسئله که تقدیم کنم مسئله وجوب ادای وجوب اتیان قضای روزه های رمضان سال گذشته است. میدونید کسی که به جهت عذر، سفر، بیماری و یا عادت ماهانه خانوم ها به هر جهت به عذر روزه نگرفته یا خدایی نکرده زبانم لال عمدن ابطال و افطار کرده روزه رمضان سال گذشتش رو، غیر از قضای اون و اگه عمدی بوده توبه و استغفار، و اگر باز عمدی بوده کفاره، باید قضای این روز رو بنابر احتیاط واجب قبل از رمضان سال بعد انجام بده. اگر 10 روز روزه سال گذشته رو خورده به هر جهت، قضاش رو که نه تنها که قضاش رو باید به جا بیاره، زمان به جا آوردنم بنابر احتیاط قبل رمضان سال بعد. و اگر زمان محدود بشه به نحوی که 10 روز روزه قضا داره و 10 روز هم تا رمضان سال بعد باقی مونده، واجب است تو این 10 روز روزه هاش رو قضا کنه. و با توجه به اینکه روزه قضا رو میشه قبل اذان ظهر باطل کرد و به جاش یه روز دیگه ای روزه گرفت، این شخصی که زمان براش محدود شده اجازه ابطال روزه قضا ولو قبل ظهر نداره، چون بعد از اذان ظهر که روزه قضا رو نمیشه ابطال کرد. اگه انسان عمدن افطار کنه کفاره داره، 10 فقیر رو باید اطعام کنه. علی ای حال تأکیدم رو این موضوعه که اگر کسی قضایی ازش مونده از سال گذشته تا این ایام باقی مانده، بنابر احتیاط باید قضا کنه. و اگه قضا نکرد، 1 مد طعام کفاره تأخیر قضاست. 750 گرم قضا گندم، برنج، کشمش، خرما، هر چیزی که برش طعام و قضا صدق میکنه باید به فقیر بده به عنوان کفاره تأخیر قضای روزه ماه رمضان، و این قضا ازش ساقط نمیشه، تا آخر عمر باید اتیان کنه. اما دیگه بعد از عبور رمضان سال بعد دیگه وجوب فوری نداره، و اگه 2 سال، 3 سال، 4 سال هم برش بگذره، این کفاره تأخیر تکرار و تضعیف نمیشه. یعنی لازم نیست کفاره تأخیر رو بیشتر بده به تعداد سنوات. سال اول مهمه که از بین رفت و این اتفاق افتاد. و اما اگه مریضی بوده که نتونسته روزه بگیره و این مرضش تا رمضان سال بعد ادامه داشت، کلن قضا ازش ساقط میشه و به جاش 1 فدیه که همون 1 مد طعام 750 گرم قضاست، به جاش به گردنش خواهد آمد. خدا انشالله به هممون توفیق ورود به ماه مبارک رمضان امسال رو و درک و فهم و دریافت فضائل این ماه، به خصوص شب قدر رمضان رو و باطن شب قدر که به وجود نازنین امام زمان علیه السلام که امشب شب میلاد این امام پرنور و فروغ عالم بشریت است، به هممون عنایت کنه. یه صلوات دیگه ختم بفرمایید. شیعه و سنی فریقین این حدیث شریف رو از وجود نازنین نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ماه شعبان ماه صلواته، لذا تو این منبر میخوایم انشالله اگه کسی مثل من توفیق صلواتش کم بوده، جبران کل این 15 روز ماه رمضان امشب تو این نیم ساعت منبر انشالله خواهیم داشت، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمودند به نقل شیعه و سنی من مات و لم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، کسی از دنیا بره و امام زمانش رو نشناسه با مرگ جاهلیت از دنیا رفته. شبیه این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده که فرمودن من مات و لم یعرف امام زمانه مات میتت جاهلیت کفر و شرک و زلال، و در روایت دیگری فرمودن مات میتت کفر و نفاق. عدم معرفت امام زمان هر عصری مساوی با کفر و شرک و زلالت و نفاق. پیامبری که پیامبر نور و رحمت، پیامبر هدایت و نشان دهنده طریق سعادت و بالاترین مقام عالم خلقت یعنی لقاء و ملاقات با پروردگار بودند، این روایت رو فرمودند. پیامبری که خدا فرمود لولاک لما خلقت الافلاک، اگه تو نبودی تمام این آسمان های هفتگانه، تمام ستاره ها و سیاره ها هیچ کدوم خلق نمی کرد، همه اینا طرفه وجود تو و علی و فاطمه و اولادتونه. در روایت شریفی آمده که اول ما خلق الله نوری، زیاد شنیدید اهل نشستن پای روایات اهل بیتید، اول مخلوق عالم نور نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. فرمود در اون حدیث قدسی که از نور نبی اکرم 12 حجاب رو خلق کردم، حجاب هیبت، حجاب قدرت، حجاب خلقت الی آخر، و پیامبر رو در هر کدوم از این 12 حجاب حرکت دادم و در هر حجاب 12,000 سال پیامبر توقف کرد و ذکر خاصی رو جاری کرد و اون حجاب رو نورانی کرد. میدونید فرمودن ما ملائکه خدا رو تعلیم دادیم، ما تسبیح گفتیم جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل که 4 ملک مقرب درگاه الهیان، از همه ملائکه برترند، ما تسبیح گفتیم اونا تسبیح گفتن، ما تقدیس کردیم اونا تقدیس کردن، ما لا اله الا الله گفتیم اونا تحلیل کردن، ما به اونو یاد دادیم چون اول مخلوق عالم ما بودیم، نور ما. یه نور دارن 14 معصوم، یه روح دارن و یه جسم. خب خیلی توقف کنیم نمیرسیم به اون نتیجهی که میخواییم، انقدر روایات در این زمینه متعدد، متوافر و متضافر و دارای معانی عالیه هست که کسی واردش بشه نمیتونه خارج بشه. عرض ما میخواد این باشه، از روایات متعدد این چنینی فهمیده میشود که همه عالم به سمت لقاء الله یا در عبارت دیگه به سمت توحید با هدایت نبی اکرمه، که اگه نبی اکرم نبود، اگه هدایت و راهنمایی او نبود، هیچ مخلوقی به هدف خلقت خودش نمی رسید، پس خدا اصلا خلق نمی کرد. این مقدمه رو داشته باشید، بیایم سراغ این آیه شریفه سوره کهف. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی انما الهكم اله واحد فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. پیامبر بگو به بشر که منم مثل شما یک بشرم، الا اینکه به من وحی میشه، و وحیم طبق آیات شریفه 3 نوعه، وحی مستقیم، وحی از پس حجاب که حضرت موسی در طور خدا ندا داد فخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوا، و وحی چی؟ الهام بر قلب پیغمبر، وحی که وحی نبی اکرم پیامبر آخر و خاتم بود از نوع اول بود، یعنی خدا با او مستقیما نطق و تکلم می فرمود. خب بگو که من مثل شما هم، الا انه یوحا الیه، همه فرق تو این وحیه و همه چیز تو این وحیه. خب حالا اگر کسی میخواد به ملاقات پروردگار برسه که بالاتر از اون تو عالم مقامی نیست، بهشت خدا سه مرتبه داره: بهشت جنات و نعیم، بهشت رضوان و بهشت لقاء. بهشت جنات و نعیم مال کسایی مثل من که ضعیف الایمانن، به زور اگه وارد بهشت بشن دنبال نعمتهای بهشتن، خوراکیها، نوشیدنیها، دیدنیها، حورالعین و قصر و طعام و علی سرر متقابلین، اینا جنات و نعیمن مال طبقه کف بهشت. رضوان من الله اکبر، این آیه شریفه که میگه رضوان خدا بالاتر از جنات و نعیمه، مال طبقه دوم. و طبقه سوم مقام لقاس: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، در نزد خدا روزی میخورند، پیش خدا ملاقات با پروردگار دارند. که کسی در مقام لقاء باشه هیچ نگاهی به دو مقام پایین تر نداره. در اون روایت شریف زوار و عشاق ابا عبدالله الحسین در صحرای محشر اذن ورود به بهشت پیدا می کنن. سالها می گذرد و بهشتیان و خدم و حشم این بهشتی از درون اون قصرها ندا می دن که آقا تشریف بیارید، آذین می بندن، چراغانی میکنن، آماده ورود این شیعه امیرالمؤمنین میشن، ولی خبری نمیشه. میگن چرا؟ میگه اینها مست تجلی ابا عبدالله الحسینن، در تماشای نورانیت و جلال و جبروت این امام معصوم مست و محو و مدهوشن، نگاهی به حورالعین و قصر و غیره و ذالک ندارن. پس مقام لقا برادرها، رفقا، سروران، بالاترین چیزیست که خدا در این دنیا میتواند و میخواهد به یک مخلوق عنایت کنه. یه پرانتز باز کنم، خدا ما رو برای چی خلق کرد؟ نعوذ بالله بیکار بود، حوصله‌اش سر رفته بود، تنها شده بود، دلش گرفته بود، ابدا ابدا الله الصمد، خدا بی نیاز مطلق، ذره ای نقص و نیاز در خدا وجود نداره، ذره ای خستگی و بی حوصلگی و خدا در اوج لذت و بهجت و سرور بی نهایت بوده و هست و خواهد بود، من الازل الی الابد. پس ما رو برای چی خلق کرد؟ خلق کرد تو این سختی ها و زحمت ها بندازه، چه سود؟ ما که انسانی، ملائکه رو برای چی خلق کرد؟ اجنه رو برای چی خلق کرد؟ آسمان ها و زمین ها رو برای چی خلق کرد؟ میلیارد ها کهکشان که هر کدومشون حداقل 400 الی 500 میلیارد ستاره و سیاره دارند، که اینا رو نه مسلمان ها و شیعیان، علمای علم نجوم میگن میلیاردها کره که حجمشون میلیون ها برابر زمین ماست رو خدا برای چی خلق کرد؟ ملائکه‌ای که با یک اشاره با یک حرکت که فرمود جبرئیل رو دیدم شرق و قلب غرب عالم رو پر کرده بود، یه ملکه. خدا برای چی خلق کرد؟ ملائکه که سختی و درد و رنج ندارن، چرا بعد از خلقت من و تو خدا گفت تبارک الله احسن الخالقین؟ برادرم عزیزم، در پس همه این دشواری های خلقت من و تو و در پس صبر و تحمل و عمل به وظیفه در ثانیه های عمر من و تو بی نهایت نتیجه و اثر عظیم خوابیده و اون خدایی شدنه. تو یک کلام، خدای بی نهایت پر سرور و بهجت، خدای متلذذ به لذتهای بی نهایت من و تو رو خلق کرد که من و تو هم مثل او بی نهایت لذت ببریم، بی نهایت عمر کنیم. خطاب و نامه مهرموم شده میاد دست بهشتی، من الحی الذی لا یموت الی الحی الذی لا یموت، از من خدای ازلی و ابدی به توی بنده ابدی. تو ازلی نیستی، یه موقعی بوده که تو نبودی، ولی ابدی هستی مثل من خدا. تا من هستم تو هستی. هر چی لذت من خدا میبرم تو هم میتوانی ببری، ولی باید زحمت بکشی. راه رسیدنش من و شما میخوایم به یه لذت موقت محدود برسیم، یه ماشین شاسی بلند تمام اتوماتیک پر آپشن نمیدم چی چیک داشته باشیم، باید کلی بدویم، چقدر پول، حالا حلال و حرام، قر و قاطی، بگو حلالش، تا آخر بشینیم پشت فرمون یه ماشینی که با سرعت بره، راحت باشه، کیف کنیم. خدا میخواد لذتهایی به ما بده که این لذت در مقابل اون لذت صفره، صفر. صفر یعنی واقعا صفر. انقدر لطف و مهربانی خدا در حق مخلوقات زیاده که میخواد چه کار کنه؟ بگه میخوام تو رو هم مثل خودم متنعم کنم. بده؟ اونهایی که خودکشی میکنن، اونهایی که صبر و تحمل نمیکنن بر بیماری ولو بیماری سخت، بر فقر ولو فقر شدید، بر غم و قصه ولو غم و قصه شدید، بر تحریم ولو تحریم ظالمانه شدید، بر تمام این چیزهایی که داریم میبینیم که بدتر از این بوده قبلن. خدایی که این سختی ها رو برای انسان و بشر قرار داده که فرموده خلق الانسان فی کبد، انسان در کبد خلق شده. کبد یعنی سختی. کبد انسان هم میگن کبد چون کارش خیلی سخته. هر چی شما نوش جان میکنین، هر غذایی تناول میکنین، این کبده که باید تجزیه تحلیلش کنه. هزاران نوع غذا شما تناول میکنید، همه اینا تبدیل میشه به مواد مورد نیاز سلولهای بدن. کی این کارو میکنه؟ کبد، با هزاران نوع آنزیمی که داره. خون شما رو این تصفیه میکنه، همه سموم بدن شما رو، هر خرابکاری ما میکنیم تو یک کلام، این کبد کارش انجام. انسان در کبد خلق شده. بله خدا میدونه سخته، اما در پس این سختی خدا یه چیزی برای من و شما در نظر گرفته که این سختی در مقابل اون هیچه. روز قیامت که اونا رو به ما میدن میگیم خدایا این سختی ها چقدر کم بود. میگه اون فقیری که اینجا یه قرص نون بیشتر روزیش نبوده، میگه خدایا اگه جایزه عبور از این امتحان برای رسیدن به اون نمره و جایزه، اگه اون نمره و جایزه اینقدر بالا پر ارزش و و دوست داشتنیه، ای کاش منو در طول عمر 100 سالم با قیچی ریز ریز میکردی. یعنی یه نفر صبح اول صبح شروع میکرد از این گوشت و پوست سر من قیچی میکرد تا غروب میرسید به ناخون شست پا، دوباره فردا زنده میشدم. این متن روایت. اون فقیر و نیازمند و محتاج امور مادی زندگیش اون دنیا به خدا میگه خدایا در ظرفی به نام سجع یه کالایی در بسته براش میارن، این حالا کلید کدوم قصرهای بهشتیه چی تو اینه نمیدونیم، ولی میگه اینه که میبینه اینقدر خوشحال میشه که این جمله رو در پس این واقعه به زبان میاره. عزیزان، خداوند من و شما رو خلق کرده برای رسیدن به، خیلی اینجا تعبیر سخته، آدم نمیدونه چی بگه، روایاتو چجوری معنا کنه، صفات الهی قراره در من و تو متجلی بشه. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، بنده ای من تو رو خلق کردم برای خدایی کردن، نه نعوذ بالله خدا شدن. خدا واحده، انما الهکم اله واحد، اما مثل من میتونی باشی، میتونی به جایی برسی که لا فرق بینک و بینهم الا انهم عبادک، خدا بین تو و مخلوق تو هیچ فرقی نیست الا انهم عبادک، تو خالقی او مخلوق، تو ازلی و ابدی هستی او فقط ابدیه. این دوتا فرق میمونه بین من و تو و خدای ما، که خدا خالق ما مخلوق، ولو و الا خدا به یه چیزی میگه کن فیکون، من و تو هم میتونیم بگیم کن فیکون. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، راه رسیدن به اون مقام خدایی، تجلی صفات تام الهی، میخوای درد متجلی بشه این کارو بکن. من میگم نماز بخون ساعت 5 تا 6 صبح با وضو رو به قبله با لباس و بدن طاهر بگو چشم. من میگم خواهرم یه تار موی تو رو نامحرم نبینه بگو چشم. من میگم 1,000,000 سر سال از درآمدت اضافه اومد 1/5 خمس سهم امام و ساداته بگو چشم. همین عمل به رساله مرجع تقلید تو ازت میخوام. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی، جایزه اطاعت از من خدا این است که تو رو مثل خودم میکنم. اقول شیء کن فیکون، من به چیزی میگم موجود باش موجود میشه، تو هم بگی همین اتفاق میفته. خدا دستت درد نکنه، ما رو برای این آفریدی، قراره به اونجاها برسیم. این اتوبان زندگی آخرش مقصدش اینه؟ بله. با چه زبانی بگم که در پس این سختی های 100 ساله دنیا زندگی و حیات ابدی بی نهایت لذتمند خوابیده. خب برگردیم به آیه شریفه، بحثمون رو باید جمع جور کنیم. عرض کردیم خدا نبی اکرم رو برای رسوندن ما به اون هدف خلق کرد. این مسیر انقدر پر پیچ و خم و سخت و مشکله که هیچ انسانی بدون هدایت خدا به اونجا نمیرسه. من و شما میخوایم بریم کره ماه، نمیتونیم. بشر 7-8 هزار 10 هزار سال حالا حدوداً میگن بشر خلق شده، یا حالا حد اکثر 14 هزار سال از زمان خلقت حضرت آدم تا خاتم طول کشیده، تونسته تا کجا بره؟ به زور کره ماه بره، مریخ بره. هنوز از این کهکشانه، هنوز این منظومه شمسی خارج نشده، چه برسه به کهکشان و 400 میلیارد کهکشانی که الان این علمای نجوم میگن رصد کردن. بعدم میگه آه چقدر آسمان ها رو دیدی، میگه خوشبینانه 10%، بدبینانش 1%. که همه این میلیارد ها کره و اینا بشه آسمان اول. در اون روایت میگه مثل به نسبت به آسمان دوم مثل یه حلقه در بیابانه، آسمان دوم به سوم حلقه در بیابانه، سوم به چهارم مثل حلقه در بیابانه، تا هفتم آسمان‌های هفتگانه احاطه شده به لوح، لوح احاطه شده به قلم، قلم احاطه شده به عرش خدا. وا ویلا محیر العقول، من و شما تصور هم نمیتونیم بکنیم، ما به عرش خدا نمیتونیم برسیم، به آسمان دوم هنوز نرسیدیم، چطور میخوایم برسیم به اون بهشت برین بی نهایت خدا؟ جز با هدایت خدا امکان نداره. خدا هدایت بفرست. فرستادم. انا ارسلنا الیکم شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله، دعوت کننده به سمت خدا. نبی اکرم رو برای این فرستاد. پس لولا کلما خلقت، اگه نبی اکرم تو نبودی اصلا خلق نمی کردن. آسمان و زمین رو و جن و ملک رو خلق کردن برای انسان. اجنه و ملائکه خادم انسانن، میدونید که درست قبل از انسان خلق شدن ولی خادم، برای انسان خلق شدن. شما میخوای یه دانشگاه تأسیس کنی، اول نمیای دانشجو پذیرش کنی، اول میری زمین میخری، مصالح میاری، ساختمان میسازی، کارمند استخدام میکنی، راننده و ماشین میخری، همه این کارا که تموم شد تازه دانشجو دعوت میکنی، پذیرش میکنی، آموزش میدی. هدف شما دانشجو بود، اما آخرین نفر دانشجو آمد تو این ساختمان. آسمان و زمین و جن و ان، جن و ملک برای من و تو خلق شدن. لذا من و تو اشرف مخلوقاتیم برادر من. ثانیه های عمرمون روز قیامت حسرت ماست. به نص صریح روایات اهل بیت علیهم السلام میگه بهشتیا قصه ثانیه های عمرشون رو میخورن که ذکر من رو نگفتند، به یاد من نبودند، مثل من نشدند. مقامات مختلف و درجات و طبقات متعدد بهشت بستگی داره که چقدر از صفات الهی در ما متجلی بشه. راه تجلی صفات عمل به دستورات خداست. خدا رسول رو فرستاد، فرمود ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگه خدا رو دوست دارید، میخواید به اون مقام برسید، تبعیت کنید از نبی اکرم. قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد. من بشرم مثل شما، اما وحی به من نازل میشه، همه چیز وحیه. خب میخواید برسونم شما رو به اون مقصد بی نهایت. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. دو تا قدم، دو قدم با نبی اکرم همراهی کن. یعمل عملا صالحا، عمل صالح انجام بده. ولا یشرک به عبادت ربه احدا، عمل صالح، انجام و واجبات و ترک محرمات. بیچاره کردند جوونا مرحوم آیت الله بهجت رو، آقای ذکری، آقای وردی، مرحوم آیت الله خوشوقت و همه این علمای شیعه. حالا اینا چون هم عصر بودن مثال میزنم که آقا یه ذکری، یه وردی، میانبری، طریق سریعی، یه راهی، کمکی. گفت آقا من از این بهتر بلد نیستم، انجام واجبات، ترک محرمات. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود اجتناب السیئات خیر من اکتساب الحسنات. ترک گناه یعنی انجام، چون ترک واجب میشه گناه، انجام حرام هم میشه گناه، ترک گناه یعنی انجام واجب و ترک حرام، خیر من اکتساب الحسنات، بهتر از کسب حسنات و مستحباته. برادر و رفقا، دو قدم با نبی اکرم برداریم. این 100 سال دنیا به اندازه نصف روزم نیست. کم لبسته، چقدر تو دنیا موندی؟ لبستو یومن او بعد یوم، دو ساعت کلش. همه خوبها و بدها از اول خلقت اومدن و رفتن. من و تو عمر نوح که نداریم 3000 سال، من و تو پرش 100 ساله. قفلت از طریق، قفلت از هدف، قفلت از مقصد ما رو از چیزی محروم میکنه که تا ابد حسرتش رو میخوریم و راه برگشت رو بهش نداریم. میخواید با من باشید، دنبال عمل صالح باشید، از شرک فرار کنید. کدوم شرک؟ شرک خفی، شرک جلی، که ان الله لا یغفر ان یشرک به. خدا از شرک نمیگذره، از شرک جلی، از شرک خفی میگذره. اما شرک خفی مانع رسیدن من و تو میشه به لقاء ربه، ملاقات با پروردگار، که فرمود شرک خفی. میدونید شرک چقدر خفیه؟ انقدر تو دل ماها شرک هست که خودمونم نمیفهمیم. مثال بزنم، حقوقت 3 میلیونه، این ماه 5 میلیون ریختن، دلت خوشحال میشه؟ این شرکه. به چی دل به این پوله کار برای تو انجام میده یا خدا؟ چرا خوشحال شدم این 2 میلیون اضافهه؟ برای این سببیت قائلم، یعنی فکر میکنم این کار انجام میده، این برای من رفاه میاره، این از من دفع ضرر میکنه. بری تو عمقش، تهش به اینجا آدم میرسه. شرک خفی، میگه شرک خفی، روایت از امیرالمومنین علیه السلام، از رد پای مورچه سیاه بر روی سنگ سیاه در دل شب تاریک مخفی تره. دنبال شرک خفی تو دلت میخوای بگردی، اگر رد پای اون مورچه رو تونستی ببینی، رد پای شرک خفی رو تو دلت میبینی. بله، خدا جایزه عظیم بی نهایت میخواد بده، مجانی که نمیخواد بده، باید زحمت بکشیم. زحمتش اینه، فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربهی احدا. شرک نبز، عمل صالح. آج آقا این که سخت میشه، برنامه میخواد، مراقبت میخواد، دقدقه میخواد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تا لحظه وفاتش هی میگفت مراقبت، 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 مراقبت کن از این دلت، از شرک خفی، از حرام الهی، از ترک واجب باید مراقبت کنی. هر که فیل خواهد جور هندوستان کشد. خب بگذرم از روایاتی که میخواستم تقدیم کنم در رابطه با نبی اکرم و تبعیت از او، با وجود نازنین ائمه معصومین که طاووسشون حضرت مهدی بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفداء، اومد از امام حسین سوال کرد آقا جان این آیه شریفه‌ای که میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، زاریات آیه 56 اگه اشتباه نکنم، من جن و انس رو خلق نکردم مگر برای اینکه منو عبادت کنن. آقا این آیه یعنی چی؟ امام حسین فرمودن ای لیعرفون ما خلق الله عز و جل العباده الا لیعرفوه، خدا خلق نکرد من اینکه بشناسنش، چون کسی که ما نمیشناسیمش که نمیتونیم بپرستیمش. موجود مجهول نامعلوم رو کی پرستیده؟ فاذا عرفوه عبدوه، وقتی شناختن میپرستنش. این گل زیبای بیخار رو همه عاشقش میشن، میپرستنش. فاذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادت ما سوا، وقتی عبادتش کردن از عبادت طاغوت رها میشن. غیر شیعه همه بنده طاغوتن، مسیحی و یهودی و سنی و لائیک و مرتد و زندیق همه عبد طاغوتن. هر کسی شرافت پرستش خدا و بندگی اونو نپذیرفت، رفت سراغ ذلت پرستش انسانی مثل خودش. عربستانی که شیعه نیست داره آمریکا رو میپرسته، آمریکای بدبخت داره یهود و اسرائیل رو میپرسته، اون اسرائیل هم داره پول و پولدارا رو میپرستن. احدی غیر از شیعه امیرالمومنین تو این دنیا عزت نداره، چون خدا رو نشناخته. و وقتی کسی خدا رو نشناسه نمیتونه بپرسته، و وقتی خدا رو نپرسته به صریح آیات و روایات طاغوت رو میپرسته. میگه به ابی انت و امی یا ابو عبدالله الحسین، پدر و مادرم فدات. این فما معرفت الله، تو رو خدا این معرفت خدا رو به من نشون بده. فرمود معرفت و اهل کل زمانن امامهم الذي يجب عليهم طاعته، معرفت خدا به معرفت امام زمان هر عصری است. کسی امام زمانش رو نشناسه پیغمبر رو نشناخته، پیغمبر رو نشناسه خدا رو نشناخته. هیچی تو این دنیا غیر از 4 متاع مادی 100 یه روزه دنیا گیرش نمیاد. رفقا، برادرا، عزیزان، سروران، این معرفت هم باید تو این دنیا کسب کرد، نه در عالم برزخ، نه در قیامت. فما لم یجعل الله له نور فما له من نور. در تفسیر این آیه فرمودن نور امامن یهدی به. کسی نور نداشته باشه هدایت نمییابد. اون دنیا خطاب میکنن اهل دوزخ به اهل ایمان، انظرونا نقتب اسم نورکم، به ما نگاه کنید ما از نور شما استفاده کنیم. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، خطاب میاد برگردید تو دنیا دنبال نور باشید، اینجا نوری نیست. یوم ندعو کل اناس به امامهم، هر کسی رو با امامش میخوانیم، باید بره پشت سر یه امامی بیسته. اگه پشت سر امام زمانش ایستاد فبها و نعمت، پشت سر امام زمان نباشه پشت سر طاغوته. چون دوتا امام، سه تا امام که نداریم، یا امام حق یا امام باطل. عرضم تمام. در این شب نیمه شعبان که مستحبات من جمله احیاء این شب وارد شده به عبادت و ذکر و دعا، چی بخوایم؟ از خدا چی بخوایم؟ از خدا معرفت خودش رو بخوایم، بخوایم خدا رو بشناسیم، توحید بخوایم. راه توحید معرفت الامامه. خب رسیدیم به اینجا، معرفت الامام رو چطور کسب کنیم؟ کف و حد اقل معرفت امام این است که او رو مفترض و طاعه بدانیم، واجب الاطاعه. بگه این نصف سیب حلال نصفش حرام، بگیم چشم، علال عین و الرأس. خب این امام زمان و اجدادش از نبی اکرم تا امام زمان این همه واجب و حرام به ما گفتن، بگو علال عین و الرأس. میگه این موسیقی حرامه، بگو چشم. بگو اون نماز واجب، چشم. وضو اینجوری بگیر، یه تار موت رو نامحرم نبینه. ببین میتونی بگی چشم یا نه، ولو شب دامادید انگشتر طلا دست نکن. آقا داماد، ببین میتونی بگی چشم یا میگی علی یه شب. عروس خانم، این یه شب عروسیت نمازت قضا نشه ها، اینقدر آرایش و زینت، وضو چی، نماز مغرب و عشا چی؟ ببین میتونی بگی چشم یا نه. من یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک به عبادت ربه احدا. کف معرفت افتراز طاعت وجوب اطاعت از امام رو قبول کنیم، بعد بریم دنبال خارج کردن شرک از قلوبمون. عمل صالح با خارج شدن شرک ما رو به لقاء الله میرسونه، و به مقداری که در عمل صالح و حذف شرک خفی از قلبمون کم بذاریم، کوتاهی کنیم، از اون لقاء فاصله میگیریم. در حدیث شریف عنوان بصری فرمود ان لا یر العبد فی ما خوله الله ملکن لنفسه لان العبید لا یملکون، خودشو مالک هیچی نداند. یک، میخوام دست روش عملی بدم، و روش عملی که اهل بیت برای رسیدن به اون لقاء الله گفتن، باز کردن اون دو آیه شریفه به ترک مالک دانستن خودمون. دو، و ان لا یدبر العبد لنفسه تدبیرا، ترک تدبیر نفس دنبال کسب عزت برای خودمون نباشیم. و سه، و جمله اشتغاله فی ما امره الله تعالی بهی و نهاه عن، همه فکر و ذکرش انجام واجب و ترک حرام باشه. و این سه راهکار میرسیم به عمل صالح و دفع شرک خفی، و با اون میرسیم به لقاء پروردگار و حیات طیبه و ممات طیبه. خدایا تو رو قسم میدیم به این شب مقدس، به این شب بزرگ و به این مولود عظیم که قلوب ما رو لحظه به لحظه با انوار مقدس امام زمان آشناتر بگردان. خدایا حیات و ممات ما رو حیات و ممات نبی اکرم و اولادش قرار بده، عاقبت هممون ختم به خیر بگردان. خدایا شر دشمنان شیعه، خاصه آمریکا و اسرائیل و داعش و وهابیت، به خودشون برگردان. خدایا علما، بزرگان، مراجع در رأسشون رهبر عزیزمون عافیت، سلامتی، تندرستی، طول عمر عنایت بفرما. پرچم این انقلاب با دستان مجروح رهبرمون به دستان مهدی فاطمه برسان. صلوات خدا.